شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی، روزنامه‌نگار و از اعضای حزب ملت ایران و همچنین عضو مردم نهاد پاسارگاد در تهران هستیم. جناب آقای کسرانی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همکارانتون و کلی هموطنانم در سراسر دنیا سلام دارم و وقت بخیر میگم.
خیلی سپاسگزارم. جناب کسرانی، میخواستم محبت کنید و برای شنوندگان عزیز از وضعیت حقوق بشر در امروز ایران توضیح بفرمایید.
ببینید، در جامعه ما همیشه چیزی که جامعه ما از اون رنج می‌برده و باعث آشفتگی جامعه ما بوده، تضییع حقوق افراد و حقوق شهروندیشون بوده که در انواع مختلف، در چه حکومت پیشین و چه حکومت امروزین ایران، زیر پا گذاشته شده و نقض شده. کشور ایران خوشبختانه یکی از کشورهای کثیرالقوم هست که اقوام گوناگون در کنار همدیگه یک زیست مسالمت آمیز داشتند و با فرهنگ و ادیان مختلف در طول سالیان متمادی توانستند که یک فرهنگ شکوفا و بارور ایرانی رو به جهان عرضه بکنند. اما متاسفانه چون از طرف کارگزاران حکومتی حقوق بخشی از مردم ایران نادیده گرفته میشه، متاسفانه و مورد تضییع واقع میشن، این مسئله باعث ایجاد یک سری پیامدهای ناخواسته ای رو در جامعه ایران داره که از گذشته نه چندان دور این مسئله وجود داشته و تا امروز هم ادامه داره. به شما اگر که در خاطرتون باشه، چند وقت پیش شرق ایران دچار یک آشوب و یک فتنه بود که متاسفانه جمعی از هموطنان ما از دستو کشته شدند و متعاقب اون در شمال غرب ایران هم همین اتفاق افتاد. تنها مسئله ای رو که رژیم در رابطه به پاسخگویی خواستهای به حق اقوام ایرانی در پیش رو گرفته، مسئله اعدام است و مجازات های سنگین از این قبیل که اقدام به خاموش کردن نداهای اعتراضی در سراسر کشور انجام بده و بتونه اون رو به منصه ظهور برسونه. اما همونطور که شما خودتون شاهد هستید و دیدید، اقداماتی از این قبیل و جبر و پلیسی کردن و اجتماع رو در یک حالت اضطراری قرار دادن باعث این نخواهد شد که اقوامی که حقوق و مطالباتشون رو خواهان هستند از اون دست بردارن. شاید به عنوان یک شیوه مسکن بشود از اون استفاده کرد، اما به طور حتم این در زمان دیگری و در جای دیگری بروز خواهد کرد. کما اینکه شما مشاهده کردید که آشوب و یا درگیری بخشی از هموطنانمون رو در شرق ایران آقایون با اعدام جواب دادن، در شمال غرب ایران نیز یک تنش و واکنش شدیدی نشان داده شد که اگر باز هم بخواهند که به همین شیوه عمل بکنند، ناچارن باید بگویم که جامعه ایران دستخوش تحولات و التهابات بعدی خواهد بود. ببینید، در رابطه با تضییع حقوق اقوام و اعضاب مختلفی که در جامعه ایران زندگی میکنن، شما نمونه های بارزی رو از اون در پیش رو دارید. نقض گسترده حقوق کارگران، نرسیدن و پاسخگو نبودن نسبت به مطالبات آنها، به در هم کوبیدن و دورش به دانشگاه ها و اعتراضات دانشجویی، چهار، در زیر فشار قرار دادن ادیان دیگر و پیروان ادیان دیگر در رابطه با خصوص کارهای مذهبی و دینی خودشون و ارتباط جامعه با آنها و مسائلی از این دست که متاسفانه گریبان جامعه ما رو گرفته و حکومت ها تا زمانی که در جامعه ما به این نتیجه نرسند که باید به اقوام و مذاهب دیگر هم بها داد و اونها رو در مشارکت های مختلف اجتماعی سهیم کرد و حق شهروندی رو برای اونها لحاظ کرد، ما مثلا شاهد این مسائل هستیم. کما اینکه چند وقت پیش در جامعه ما کارکنان شریف اتوبوسرانی و صنایع و معادن مختلف در جامعه ما اقدام به اعتراض کردند و دست از کار کشیدن، معلمین ما همینطور اعتراضات گسترده و آرامی رو در پیش رو دارند و پشت سر گذاشتن تا کنون، و دانشجویان ما نیز از این قاعده مستثنا نبودند. و کما اینکه موج احضارها و بازداشتها و رو به بندها نیز مجدداً لزومی گرفته و جامعه میرود تا یک دوره نابسامان دیگری رو هم از پیش روی خودش برداره.
خیلی سپاسگزارم. جناب کسرانی، به دانشجویان اشاره کردید، میشه محبت کنید و در مورد جنبش دانشجویی ایران یه مقداری بیشتر توضیح بفرمایید؟
بله، ببینید، جنبش دانشجویی ایران فعالیت خودش رو من بارها و بارها گفتم که داره انجام میده و در راهی سخت خیلی به اصطلاح آهسته و کن و در دوره های مساعد سرعت متناسب خودش رو داره، ولی متوقف نیست. شما همونجوری که در اخبارها و جرایت خوندید، دانشجویان کرد زبان ما از تحصیلات محروم شدن، در اردبیل و استانهای ترکنشین ما به دلیل پاسداشت روز زبان مادری عده‌ای تحت تعقیب قرار گرفتن و متعاقب اون احضار شدن و به پرونده‌شون رسیدگی داره میشه. این مسائل در خود تهران نیز ادامه داره و موج بازداشت‌ها، احضارهای فعالین دانشجویی ادامه داره و دانشجویان نه تنها که فعالیت خودشون رو از محدوده سیاسی کمتر نکردن، بلکه پا به جریان‌های فرهنگی و مسائل باستانی هم کشیدن و با تشکلات مختلف مردم نهاد با عناوین مختلف اقدام به پاسداری و میراثداری از نیاکان گذشته کردند و همکنون هم به اصطلاح در رابطه با مسائل باستانشناسی و فرهنگی بسیار بسیار فعال هستند و به صورت اکتیو دارن کار خودشون رو انجام میدن. اما یک مرتبه‌ای که من باید خدمتتون یک مطلبی رو عرض بکنم این که اگر رژیم همچنان بخواهد که با بگیر و ببند و با برخوردهای خشن با افراد در جامعه، چه دانشجو، چه زنان، چه کارگران، چه معلمان، چه صنعتگران و حتی معدنکاران ما بخواد با خشونت و نیروی پلیسی برخورد بکنه، راهش به ترکستان و چیزی که عاید خواهد شد تشنج در جامعه خواهد بود و ما امیدواریم که کسانی که زمان امور رو به دست دارند اندکی تعقل پیشه کنند و دیگه ترمز قطار رو نکنن بندازن دور در مسائل مختلف، چون هر قطاری ترمزی میخواد و در یک ایستگاهی حتما باید بیسته و پاسخگوی پاستای بین المللی و پاستای داخلی باشه.
سپاسگزار. جناب کسرانی، در خبرها داشتیم که آقای احمد باطبی اعتصاب قضا کردن و در پی اون هم همسرشون بازداشت شد. میشه در این مورد هم توضیح بفرمایید؟
بله، در رابطه با ایشون، خب می‌دونید که ایشون از حادثه دیدگان کوی دانشگاه تهران هستن که به واسطه یک پیراهن خویی به اعدام محکوم شدن، بعد حکم ایشون شکست و 10 سال تقلیل پیدا کرد که نصف بیشتر اون رو کشیده و قاعدتاً بایستی که آزاد بشه، اما ایشون همچنان در بند هستن با توجه به اینکه مرخصی های طولانی مدت هم بهشون دادن و بیرون آمدن، ولی مجدداً به زندان عودت داده شدن و وضعیت جسمانی ایشون اونطوری که آخر برداریم و با خانوادهشون هم در تماس هستم وضعیت مساعدی نیست و احتیاج دارن که در بیرون از زندان به درمان بپردازند و متاسفانه این کار برای ایشون انجام نشده. من از طریق همین رادیو شما از مسئولین محترم و قوه قضاییه خواهش میکنم که با صبر و حوصله با مسائل برخورد بکنند و با دادن مرخصی و اجازه درمان به زندانیان از حقوق حقشون اونها رو محروم نکنند. این به صلاح مملکت نیست. همون جوری که فوت اکبر محمدی چیزی رو برای حکومت حل نکرد و بلکه مشکلاتی بر مشکلات عدیده ایران در عرصه بین المللی به وجود آورد، مسائل از این دست نیز برای حکومت و جامعه ایران مناسب نیست و من امیدوارم که کسانی که این صحبت رو میشنوند هم از مسئولین اندکی تدبیر به خرج بدن و با موافقت کردن نسبت به معالجه ایشون در بیرون از زندان به اصطلاح جامعه ایران رو از چشم جامعه جهانی از تنگنا خارج بکنن. و همونطور که شما در مطلبتون اضافه کردی، خانم سمیه بیانات در شهرستان گرگان در حین اینکه به ماشین دوستش نزدیک می شده در جایی که با هم قراری داشتن ایشون هم یک خانومی بوده، یک ماشین پژوی رنگ روشنی به ایشون نزدیک میشه و دو تا آقا با نامه‌ای که در دست داشتن که به ایشون میدن و ایشون مطالعه میکنن و اون آقای اون خانوم رو هدایت میکنن به داخل ماشین، که از سرنوشتشون تا چند وقت پیش خبری نبوده ولی فعلا مثل این که با قرار وسیق آزاد هستن. و چیزی رو که در مورد ایشون در افواه عمومی منتشر کردن این بوده که چون ایشون دندان پزشک بودن و اقدام به سخت جنین کردن و این کارشون از لحاظ پزشکی مشکل داشته، فقط به خاطر این دستگیر شدن. اما خب جامعه این رو نمیپذیره، اگر هم واقعیت داشته باشه این رو جامعه نپذیرفته و میگن که چون همسر یک زندانی سیاسی هست و پشت کار به اصطلاح آزادی یا مرخصی گرفتن برای همسرش رو داشته دستگیر شده و ذهنیت خود ما هم همین هست.
بله، ولی بسیار جای تعمق داره که یک دندان پزشک سخت جنین بکنه. این هم میتونه از اون نوع اتهاماتی باشه که معمولا مطرح میشه که در مورد کسانی که مقاله مینویسن یا یه مطلبی مینویسن میگن که
خب ببینید خانم سمیه بینات به اصطلاح خطابه شیوایی داشتن و در چندین جا در رابطه با آزادی احمد صحبت هایی کردن و با رادیوهای خارجی صحبت هایی داشتن. فلغرض این مسئله میتونه مشکل عمده حاکمیت با ایشون باشه، اما خب شیوه های نخنمایی ساواک گذشته هنوز اعمال میشه دیگه. هیچ کسی که نمیاد بگه که من به خاطر اینکه فرد یک مبارز سیاسی بوده یا یک فعال سیاسی بوده یا نه اصلا به خاطر اینکه همسرش درگیر یک کار سیاسی بوده و ایشون از حقوق مسلم همسرش دفاع میکرده من ایشون رو گرفتم، طبیعتا اگر اون هم نمیشد یک تصادف ساختگی میگفتن، مثلا ایشون در سال 1383 مثلا یک تصادفی کرده در رفته و حالا مثلا به پروندهش رسیدگی شده.
دقیقا، و نمونه های بارز بسیاری از این نوع اتهامات دیدیم که کسی که یه مقاله می نویسه یا یک مخالفتی می کنه اون ترجیح بند معروف ترویج خشونت، اقرام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب به قصد و تشویش اذهان عمومی، اخلال در نظم عمومی و از این قبیل مرتبا تکرار میشه. و در ضمن جناب کسرانی یه نکته بسیار جالب اینه که در سریال هایی که از طریق صدا و سیما پخش میشه و بنابر ساخته خودشون مربوط است به رژیم گذشته، تمام این اتهامات، تمام این نوع تهمت ها و این نوع برخورد ها رو میشه درونش دید، ولی منتها مال اینا نیست، مال رژیم پیشین.
بله، ببینید در پاسخ به این سوال شما باید این رو مطرح بکنم که اینها تمامی شیوه های سواک گذشته رو که شاید در مورد عده‌ای معدودی به کار برده می شد گرفتن و در رابطه با اکثر فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی حتی این رو مطرح کردن. شما شاید در جریان وضعیت فرهنگی جامعه ما در داخل کشور باشید، مثلا فرض کنید که کارگردانهای معروفی که حالا شاید اسم آوردنشون اینجا صلاح نباشه چون من ازشون مجوزی ندارم یا اجازه ندارم که این رو بگم، ولی با اشاره به آثارشون خب میشه فهمید که چه کسانی هستن. مثلا افرادی که فیلم های اعتراضی و فیلم های رو میسازن یا تئاترهایی رو اجرا میکنن که به نوعی درد و دل جامعه است یا مسئله روزه یا مسئله داغه یا مسئله هستش که تاریخ ایران همواره از اون رنج میبرده، متاسفانه مورد غضب هیئت های حاکمه هم در گذشته واقع میشدن و هم در حال حاضر، منتها با وسعت بیشتری این مسئله انجام میشه. من در رابطه با صحبت‌های قبلی یک مسئله ای رو میخوام اینجا مطرح بکنم که ببینید، ما در داخل کشور ما نشریات مختلفی از قبیل افق بینا یا نشریات مسیحی هست که چاپ میشه و خب در معرض دید عموم هست و در بعضی جاهای کمتری البته نسبت به روزنامه های وابسته به حکومت توزیع و پخش میشه. شما وقتی نگاه میکنید اینها اصلا هیچ راه گذری نسبت به مسائل جاری روز نداره و کوچکترین مسئله ای رو اش نمیتونن بپردازن، چرا؟ چون زیر سوال قرار میگیرن و حقوقشون و اون وضعیتی که در جامعه از دید حکومت دارن و رفتاری که حکومت نسبت به اونها انجام میده این اجازه رو بهشون نمیده که به مسائل مختص اجتماعی و سیاسی روز بپردازن و متاسفانه نشریاتی هستن در قالب 3 تا 4 بند و خیلی کم تیراژ و صرفا به مسائل درونی خودشون و اشکالاتی که در داخل خود جوامعشون وجود داره میپردازن، اما نسبت به مسائل بزرگتر و حادتر نمیتونن اقدامی بکنن و زیر فشار هستن. ولی نشریه در داخل ایران چاپ میشه به اسم نشریه امرداد که تا حدودی توانسته که به اصطلاح به مسئله آثار باستانی و گذشته پیش از اسلام ایران که دوران درخشانی همچون ظهور زرتشت و مسائل باستانی دیگری که وجود داشته بپردازه و خوشبختانه نشریه توانسته که در رابطه با سد سیوند هم مثلا یک خبررسانی بسیار دقیق و خوبی داشته باشه، کما اینکه شما خودتون از تبلیغات حقوق اقلیت ها در ایران به خوبی آشنا هستید.
بله متاسفانه چنین است جناب کسانی، ولی با توجه به این همه هزینه که برای ساختن این برنامه ها، این سریال ها و این گونه فیلم های تبلیغاتی حاکمیت در ایران میشه، کیفیت به شدت زیر سواله که واقعا از نظر مطلب و مفهوم بسیار تهی است و فقط همون که خدمتتون اشاره کردم دقیقا مثل اینه که خود اینا بسیار آدمای اخلاقمند و با اصولی هستند و هرچه بوده در رژیم گذشته است، در صورتی که اگر انسان نوک سوزنی احاطه داشته باشه بر اخبار و بر رویدادهای ایران میبینه که به مانند اینه که اون کارگردان داره امروز و در تداوم اون رژیم داره امروز رو ترسیم میده.
بله ببینید حکومتهایی که در بشکه های نفت استوار هستند و متکی به درآمد های سرشار نفتی هستند اصلا درد مردم اجتماع و فرهنگ اجتماع رو نمیتونن بفهمن و از اون بسیار بسیار دور هستند. من جمله حکومت ایران هم از این قاعده مستثنا نیست، چون به درآمد های نفتی متصله و این درآمدهای نفتی که به اصطلاح الان در وضعیت بالایی هم قرار داره، هرچه بیشتر گسسته بین دولت و ملت را به وجود میاره. وقتی که این گسسته بین دولت و ملت به وجود آمد، نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی هرچه بیشتر از طرف حکومت ها زیر فشار قرار میگیرند و از بین میروند. و یکی از این نهادها نهاد فرهنگ است که زیر مجموعه فرهنگ، تئاتر و سینما و مجموعه تلویزیونی و روزنامه است. ولی شما در جوامعی که تنها بر سیاست های نفتی استوار نیستند و صنایع و معادن در اونجا حرف اول رو میزنه، یا توریسم از سهم توریسم درصد بالایی رو برخوردار هستن، شما میبینید که کیفیت فیلم هایی که ساخته میشود اولا حضور دولت در اونا بسیار کم رنگه، دوم فیلم هایی که ساخته میشود بسیار جدی و بسیار منطقی سیاست های دولت رو به چالش میکشن و حتی باعث بر سر کار اومدن رئیس جمهوری یا از اریکه قدرت افتادن رئیس جمهور دیگری میشوند. ولی در جامعه ایران نه، شما یک خانه سینما دارید و یک حوزه سینمایی کوثر رو دارید که هر دوتاش متعلق به دولت هست، ولی در همین راستا، در همین دو قالب مثلا سازمان های سینمایی و وزارت ارشادی، تا شما زنان و مردان کارگردان و هنرپیشه های بسیار قابلی رو میبینید که در عرصه های فیلم های اعتراضی که نسبت به مسائل جامعه انجام میشه حضور فعال دارن و بسیار بسیار خوب عمل بود و فیلم هایی رو میسازن. حتی فیلمی بود به نام اعتراض که از واقعی اجده تیر ساخته شد که بسیار بسیار فیلم خوبی بود، یا فیلم های از این دست همانند فیلم روسری آبی که یک اعتراض اجتماعی بود، و یا فیلم واکنش پنجم که باز هم به یک نوع تعدی حقوق زنان در جامعه اشاره داره و امثال اینها. یعنی من معتقد هستم که ما اگر یک نیمه فضای آزاد فرهنگی داشته باشیم، فیلم هایی رو ارائه میکنیم با توجه به اینکه لحاظ تکنولوژی و به اصطلاح مسائل فنی به پای هالیوود یا بالیوود نخواهیم رسید یا نمیرسیم، اما لحاظ محتوا فیلم هایی رو ارائه میدیم که بسیار بسیار از اونها غنیتر و سرشارتر هست.
مطمئنن اینطوره. با توجه به فرهنگ پرباری که ما داریم و توانایی های مردم ایران در یک فضای آزاد، مردم قادر خواهند بود که در تمام عرصه ها استعدادهای شکوفا شده خود رو نشون بدن. جناب کسرانی دید. بله
بله، شما به مسئله فرهنگ و مسائل مختلف جامعه ایران اشاره کردید. من لازم دونستم که خدمتون عرض بکنم که در رابطه با سد سیوند هم که یک مسئله فرهنگی و باستانی است، خوشبختانه بر اثر فعالیت هایی که در داخل و خارج از کشور توسط ایران دوستان به دور از گرایشات سیاسی انجام شد و یک انسجام کلی در رابطه با این مسئله به وجود آمد، حاکمیت مثلا آبگیری رو به مدت 3 ماه به عقب انداخت و ما در کش و قوس این هستیم که حالا زمان رو به عقبتر ببریم، زمان آبگیری رو، تا فرصت بیشتری داشته باشیم که با حضرات، با عدلی قانونی و غیره بتوانیم صحبت بکنیم. و تا شاید از آبگیری این فرد جلوگیری بشه و در این خصوص مراجع تقلید هم به ما قولهایی دادن.
امید است که چنین باد و امیدواریم که موفق بشید شما و همه عزیزانی که در این راه تلاش میکنند و کوشش میکنند. جناب کسرانی، دیر وقت بیش از این نمیخوام مزاحمتون بشم، فقط در پایان میخواستم در مورد این مسئله بسیار مهم، این شرایط بحرانی امروز با توجه به در محاصره کاملی که ایران قرار گرفته، همینطور نقل و انتقالات نظامی آمریکا و همینطور تحریکات حاکمیت در ایران، بفرمایید که مسئله این تجاوز رو مردم چگونه دربارش فکر میکنن و آیا این مسئله رو به اون حد جدی گرفتن یا خیر؟
ببینید، در داخل ایران شاید شما خبر داشته باشید که گروه های مختلف سیاسی موضع‌گیری کردن که اگر تجاوزی به ایران انجام بشود دیگر جوانانی وجود نخواهند داشت که در برابر اونها مقاومت بکنند. یک فکر در اجتماع به وجود اومده، میگن امریکایی‌ها بیان به هرچی که میشه بشه و وضعیت از این بدتر نمیشه. متاسفانه این طرز فکر که بسیار هم غلط هست، اما در افکار عمومی جامعه داره جای خودش رو باز میکنه. ما از طریق نامه، از طریق نوشتن طنز، از طریق مصاحبه به حاکمیت این اختار رو میکنیم که دست از این گزاف بویی هاش برداره و به واقعیت ها پاسخ مثبت بده و بیش از این جامعه رو دچار تنش نکنه. چون روزگاری رو پیش بینی خواهیم کرد که اگر اتفاقی بیفته همه ما نه تنها تماشاچی هستیم، بلکه هیچ کاری هم از دستمون بر نمیاد که برای کنترل کردن اون انجام بدیم. فقط همین.
سپاسگزارم. امیدوارم که قبل از این که بر مردم ما این همه یأس غالب بشه و این تجاوز خونین هست و نیست یه ملتی رو با آتش بکشه، خود مردم با مقاومت‌های مدنی، با ایستادگی‌ها در مقابل این خودکامگی‌ها و این ایجاد بحران کردن‌ها بایستند و واقعاً این که ما جنگ نمیخواهیم بشه شعار اولمون به جای یأس و به جای...
ببینید، من نخواستم که این یأس و بدبینی رو برای ایرانیان خارج از کشور یا داخل کشور به اصطلاح برمغان بیاورم، اما شما ببینید در تشکل‌های دانشجویی و یا تشکل‌هایی که در رابطه با مخالفت با جنگ انجام میشه و پتیشن هایی که برقرار شده و ایجاد شده که آمار امضای بسیار زیادی هست اونجا و در سایت خود شما هم هست که من رفتم امضا کردم و اعداد رو دیدم، بسیار رقم بالا هست. ولی وقتی که شما در برابر افرادی قرار دارید که ترمز قطار رو بریدن و دور انداختن و ترمز دستیش رو هم به اصطلاح از کار انداختن
و دنده عقب هم نمیرن
و احتمالا دکمه توقفش رو هم از کار انداختن، شما راه دیگری در پیش دارید؟
بله، بهترین راه اینه که به جای اینکه انسان منفعل بشه، انسان باید بیاد بیرون، چون نتیجه این تجاوز و زیانهای ناشی از این تجاوز قطعا بر سر مردم ایران خواهد بود.
بله، این کاملا مسجله.
یعنی اینکه این آقایون بسیاریشون ببینند که شرایط سخته، فرار رو برقرار ترجیح بدن، ولی اون ماندگار مردم هستند و اون مردم در این واقعا فاجعه بزرگ معلومی چندین صد هزار کشته بده و به جای اون بهتر اینه که در این روز در این روزها بیان بیرون، بیان همه جا، هر جا که مقدوره این شعار ما جنگ نمیخواهیم، جنگ نه رو مطرح کنیم.
شعار ما جنگ نمیخواهیم شعار کلی همه ما، ولی شما حتما در بولتن ها و سایت های مختلفی که شما فیلتر ندارید و راحت میتونید بهش دسترسی پیدا بکنید، از نهضت آزادی ایران گرفته تا حزب ملت ایران، جبهه ملی و سایر نهادها، حتی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و دیگر گروه هایی که در داخل خود حاکمیت هستند و مراجع اعزام و کسانی که بخشی از بدن حاکمیت روزگاری حساب می شدن، الان تهدید نظامی رو جدی گرفتن و با حرکت ها و صحبت هایی که آقای احمدی نژاد و هم فکرانشون، من معتقد نیستم که آقای احمدی نژاد خودش به شخصه این صحبت ها رو انجام میده، حتما از جای دیگری از مرتبه بالاتری دستور میگیره و این صحبت ها رو انجام میده، چون اگر که ایشون این صحبت ها رو انجام میداد و مخالف با افکار دیگر گروه های اصطلاح قدرت مدار حاکمیت بود، طبیعتا مورد اعتراض شدید واقع میشد، همونطوری که اصطلاح آقای خاتمی بارها و بارها از طرف مراجع قدرتمند صاحب نفوذ، مراجع که میگم منظورم آیات اعظام و مراجع تقلید نیست، نهادهای قانونگذاری و حاکمیت مورد اعتراض واقع میشد حرکاتشون، یا دیگر کسان خب ایشون هم باید مورد اعتراض قرار بگیرن. ببینید کار آقای احمدی نژاد به قدری در تنگنا قرار گرفته و به قدری تخفیفانه و زشت و منفعل عمل میکنه که در گزینش دانشجویانی که برای تربیت معلم قرار بود که به اصطلاح آزمون بدن و وارد جرگه معلمین استخدامی آموزش پرورش در بیان، سوالی مطرح شده که پیغمبر که گوش دوست داشته آیا راستش دوست داشته یا فیلش رو؟ خب حالا شما ببینید این وضع مملکت ما به کجا رسیده، که خود آقایون و مراجع اعزام گفت این رو وحن به پیغمبر تلقی کردن، ولی یکی از نهادهای قدرتمند قانونی اعتراضی نکرده، یک نفر نسبت به این سوال واکنش نشون نداده. خب آیت الله هایی هم مانند آقای ثانعی یا آقای منتظری و امثال هم که از قدرت به کنارن و در حاشیه قرار دارن و افراد نسبتا سالمی هم هستن نسبت به مجموعه حاکمیت، اینا دارن اعتراض میکنن. کدوم یکی از این مراجع و این آیات اعزامی که در رأس حاکمیت هستن این نسبت به این مسئله واکنش نشون دادن؟
بله
آیا این هم سؤاله؟
بله
سؤال در یک نشریه خارجی زبان نوشته میشد چه قوقایی به راه میافتاد؟
بله کاملا
یک با بود و هوا داریم، حتی اینها نسبت به ائمه و خود پیغمبر هم چندان حساسیتی ندارن، فقط براشون یک مسئله است که بتونن از اون استفاده،
وسیله است،
وسیله است، ابزاری است.
جناب کسرانی، غیر از گروه های سیاسی و فعالین سیاسی، نظر مردم عادی جامعه چیه؟ آیا از عمق این فاجعه با خبرن؟
ببینید به دلیل وسعت دسته های شنیداری و دیداری رسانه های وابسته ای همچون وایس امریکن یا رادیو فردا و امثال هم که هم از طریق شبکه های اینترنتی ماهواره‌ای به سهولت قابل دسترسی هستند و اونها با در اختیار گرفتن کارشناسان وابسته و به اصطلاح غیر واقع بین به مردم رو در خواب خرگوشی قرار میدن که حمله به ایران در دستور کار نیست. جناح خردگرا میتواند که ایران را از ورطه هلاکت نجات بدهد و غیر و ذلک وسعت بیشتری دارند و مردم اون خبرها رو بیشتر دریافت میکنند تا یک رسانه ملی و یک رسانه حقیقتی مثل شما که به دلیل اینکه وسعت مالی زیادی ندارید و یا اینکه امکانات زیادی در دسترستون نیست و نمیتونید که به صورت رادیو تلویزیون 24 ساعت در این نبرد رسانه‌ای که داره انجام میشه نادیده گرفته شده و صدای ما
بله. امید است که در این مورد هم تلاش های بیشتر بکنیم با توجه به اینکه هم از طریق حاکمیت در ایران در سانسور کامل هستیم، هم سایت، هم ماهواره و همچنین هم در خارج کشور، که حتی شما اگر به اون سایت هایی که ادعای روشنفکری و مترقی بودن میکنند رجوع بکنید، شما میبینید که تلویزیون های لس آنجلسی رو گذاشتند ولی از رادیو آزادگان هیچ کجا شما خبری و نامی نمیبینید. جناب کسرنی، میدونم خیلی دیر وقته و بیش از این نمیخوایم که شما رو بیدار نگه داریم، در ضمن امیدواریم که هم شما و هم همه هموطنان به ویژه شماها که سالهای بسیار سختی رو با تلاشهای خودتون در برابر ظلم و استبداد ایستاده اید و سختی و مرارتها کشیده اید و بعد هم جریمه هایش رو داده اید، بیشتر برای جوانان ما، برای مردم ما بیشتر صحبت کنید که این مسئله یک نمونه کوچکش فقط در عراق داره میگذره. بهتر اینه که مردم ما خودشون یه اقدام مستقلی بکنند برای اینکه بتونن در داخل از این فاجعه جلوگیری بشن.
من این توصیه رو به مردم خودمون دارم که قبل از اینکه برای ما تصمیم بگیرن، خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم.
خیلی سپاسگزارم مجددا جناب کسرانی. من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم و امیدوارم که هرچه زودتر ایرانمون از این مصائب و بلایا رها بشه و در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم در صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و همه با هم تلاش کنیم که ایرانی سرفراز و سربلند داشته باشیم.
ایشالله که همینطور باشه. من هم برای شما آرزوی خوشی دارم.
خدا نگهدارتون تا گفتگوی دیگر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی، روزنامه‌نگار و از اعضای حزب ملت ایران در تهران درباره وضعیت حقوق بشر، جنبش دانشجویی، وضعیت احمد باطبی و همسرشون خانم سمیه بینات، هنر و سینما و سریال های تلویزیونی و همینطور شرایط امروز ایران در برخورد با تجاوز قریب الوقوع آمریکا توجه می فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.